بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
المبحث الثانی فی ان الصیغه حقیقت فی الوجوب. بحث دوم چه در صیغه امر بحث می کنند اینه چه صیغه حقیقت در وجوبه. خب این کلمه حقیقت معناش این است که موضوع لهش وجوبه، یعنی انگار صیغه امر طلب وجوبی رو می رساند. اینجا اختلاف است بین علما که آیا مطلق طلب قدر جامع طلب ام از طلب وجوبی و ندبی، یا طلب ندبی یا نه طلب وجوبی. در مطلق طلب هم یه وقت میگیم مشترک لفظی است بین ندب و استحباب، یه وقت میگیم مشترک معنوی است. این نظریات مختلفی است که گفته شده. مرحوم آخوند یکیش در همین بحث مطرح میکنه، یه مقدارم جلوتر بحث رابع، این بحث دوم صیغه امره. اینجا میگه حقیقت در وجوبه، اونجا میگه اگر تنزل کنیم انصراف به وجوب داره. البته سبقه بحث آخوند طوری سنگار میخواد از لفظ در بیاره وجوب رو، لفظ یدلو بالوجوب. بعضی از اصولیان این حرف رو قبول ندارن، میگن این دلالت عقلی است بر وجوب، عقل اینجا حکم میکنه بر اینکه مولا از انسان یه چیزی بخواد، حق مولویت اقتضا میکنه انسان این رو انجام بده و این حق مولویت ازش وجوب انتزاع میشه. اینو بعدن اگر اون بحث انصراف اینا رسیدیم توضیح بیشتر میدم، اما حرف آخوند انگار اینجا موضوع له و معنای صیغه لفظی بحث میکنه، دلالت لفظی اونم مطابقی. استدلالش هم به اینجا تبادره و بنای اوگلاست، یعنی دوتا استدلال میکنه، تبادر و بنای اوگلا. میگه چه متبادر از استعمال صیغه وجوبه، و اگر او در بین اوگلا هم مولای اگر به شخصی دستور داد و او انجام نداد، بهانه آورد که من احتمال میدادم مستحبه، او رو مؤاخذه میکنن، میگه صرف احتمال میدادم مستحبه ندبه، این عذر موجه نمیشه که شما از دستور من سرپیچی کنید. اینها رو نشانه میاره چه پس حقیقتون فل وجوب. بعد یه نکته ای رو مطرح میکنه، صاحب معالم اومده گفته که درست حقیقتون فل وجوب هست، اما ما در روایاتمون امر زیاد در مستحب استعمال شده، این کثرت الاستعمال در مستحب سبب شده مجاز درست بشه، اونم مجاز راجح. یه مجاز معمولی داریم، مجاز معمولی با مجاز راجح فرقش چیه؟ مجاز معمولی این است که استعمال میشه با قرینه، مجاز راجح این است که نه استعمال میشود بدون قرینه، استعمال بشود نمیتونیم حمله بر حقیقت کنیم، میشه مجمل. دقت کنید در مجاز راجح بدون قرینه این لفظ صیغه امر استعمال بشه میشه مجمل، چون در مستحب مجاز رجحان داره زیاد استعمال شده، در اونم معنای حقیقی. یه مرحله میریم بالاتر میگیم مجاز مشهور. در مجاز مشهور خیلی ها مبناشون این است اصلا بدون قرینه استعمال بشه بر چی باید حمله کنیم؟ بر معنای مجازی مشهور. البته اختلافی است، بعضی ها نظرشون اینه، بعضی ها میگن مجمله مثل قبلی مثل مجاز راجح، بعضی ها میگن نه حمل میکنیم بر مجاز مشهور. از این مرحله بالاتر میشه هر دو حقیقت. اون مجاز مشهور، اون قدم مشهور مشهور میشه، دوتا معنا پیدا میکنه، وضع تعینی پیدا میکنه، داره معنای دوم هم که اول مجازی بود بعد میشه معنای دوم. از این بالاتر نقل میشه، اصلا معنای حقیقی به معنای مجازی نقل میشه، معنای مجازی میشه معنای حقیقی. پس ما مراحل تطور معنا داریم، یه وقت معنای حقیقی داریم مجاز عادی، یه وقت مجاز عادی میاد مجاز راجع، مجاز مشهور، بعد میشه حقیقت با این دوتا معنای حقیقی، بعد میشه اون نقل، این میره چند، این متروک میشه. مرحوم صاحب معالم گفته که صیغه امر در استحباب مجاز راجعه، چون مجاز راجعه شما در دین اگر صیغه امر داشتید قرینه ای نداشتید مجمله، نمیتونید نه بر وجوب حمل کنید نه بر استحباب، باید قرینه داشته باشید هم بر وجوب هم بر استحباب. دیگه مجاز عادی نیست، در مجاز عادی قرینه نداشته باشیم بر وجوب حمل میکردیم، مجاز راجع نه مجمل میشه. این حرف صاحب معالمه. مرحوم آخوند چند تا اشکال میکنه، میگه اولا این کثرت استعمال نه موجب نقل شده نه موجب حمل شده، چون اونورم کثرت استعمال داره، یعنی وجوبم کثرت استعمال داره. ثانیا این کثرت استعمال شما در استحباب ادعا میکنید معلوم نیست بدون قرینه باشه، کثرت الاستعمال مع القرینه است، این مجاز راجح درست نمیکنه، کثرت الاستعمال بدون قرینه مجاز راجح درست میکنه. این حرفای سه اینجا یه مثال نقضی هم میاره که در متن میخونیم. امروز درسمون آسان است. از صیغه تو حقیقت فی الوجوب، صیغه امر حقیقت در وجوبه، یعنی چه حقیقت در وجوبه؟ این کلمه حقیقت زیرش خط بزنید، یعنی یه مقدار اختلاف اقوال در این کلمه حقیقت هست. ایشون ظاهر شناسی موزون له، انگار طلب وجوبی، فی ان الصیغه حقیقتون فی الوجوب او فی الندب او فی هما او فی المشترک بینهما وجوه، آیا از این چهار تا کدوم میشه؟ و وجوهی هست بل اقوالون. چرا گفت اقوالون؟ چون همه اینها رو کسی قائل هست. فرق بین وچ و گل این است، وقت صرف احتماله، گل قائلم داره، به همین خاطر با بل گفت چه صرف احتمالات نیست، احتمالات چهارگانه، این در بین علمای اصول قائلین هم داریم به هر کدام از این نظریات. خب آخوند چی میگه؟ لا یبعد تبادر الوجوب عند استعمالها، بعید نیست ما بیاییم بگیم که وجوب تبادر میکنه وقتی این صیغه امر رو استعمال کنی بلا قرینته، یعنی تبادر حق لفظی. دقت کنید، آخوند یکی از علائم حقیقت و مجاز رو تبادر میدونه، البته تبادر معل قرینه نه، تبادر من حق لفظ اصطلاحا هم میگن، این حق لفظیه بلا قرینته. فیه ما یعنی مشترک لفظی، دو تا معنا داره، مشترک فیه ما یعنی قدر جامعشون به معنای طلب، مطلق و طلب، اون میشه مشترک معنوی. روشن شد؟ در فیه ما یعنی انگار صیغه امر دو تا معنای داره، در اون یکی یه دونه معنا داره، اونا مصادیق میشن، وجوب و استحباب مصادیق معنا میشن، ولیکن در فیه ما خودشون معنا هستن. و یعیده، معید این تبادره، این بنای اوگلا، عدم و صحت الاعتذار، عذر خواستن صحیح نیست، عن المخالفت، شما یه فردی به مولاش عذرشو قبول نمی کنن عذر بیاره، چه ان المخالفه به احتمال ارادت الندب، چه مخالفت امر کرده، مخالفت یعنی مخالفت امر کرده به احتمال این چه ندبه. این به احتمال ارادت ندب متعلق است به اعتذار، اعتذار میاره به این چه من احتمال میدادم آقای مولا شما اراده ندب کردید. این اعتذار صحیح نیست. در سیره اوگلا این بنای اوگلا این اعتذار رو صحیح نمیدونن، میگن آقا بی خودی میگه، با احتمال ند مجر از فرمان سرپیچی میکنن. مل اعتراف در البته ادامش هم اینو هم ادامه باید بدیم ها، یعنی اعتراف هم میکنه آقا قرینه ای در کار نبود، در این حال من اعتراف من احتمال میدادم ندبه. میگن قرینه ای در کار نبود، چجور شما احتمال میدادید ندبه؟ مل اعتراف به عدم دلالتی علیه، با اینکه اعتراف هم داره چه این امر دلالت نمی کند بر ندب، به حال و مقال با قرینه حالیه و قرینه بدون اینکه قرینه داشته باشه بگه من صرف ذهنم احتمال ندب میداد به همین خاطر مخالفت کردم، اینو ازش قبول نمی کنن. این صحیح نیست، این اعتذار. اینم معید این مطلب است چه؟ معید این مطلب است چه؟ از امر و فرمان بدون قرینه وجوب فهمیده میشه در بین اوگلا هم. خب از اینجا به بعد وارد میشه به اون بررسی حرف صاحب معالم. میگه و کثرت الاستعمال فیه، این که در ند به زیاد استعمال شده فل کتاب و سنه و غیره ما، این لا یوجب نقله الی، این موجب این نیست که نقل بشه امر به ندب، این موجب نقل نیست، یعنی به حد نقل چه نرسیده او حمله الی، یا حتی به حدی نرسیده چه حمل کنیم امر رو بر ندب. نقله الی یعنی اصلا معنا عوض شده، منگول شده به اون معنای دوم. حملهی علیه یعنی مجاز مشهور شده، یعنی اونقدر استعمال کثیر در ندب نیست که معنای ندب منگولون علیه صیغه امر شده یا مجاز مشهور شده، به اینها چه نشده. لکثرت استعمالهی فی الوجوب ایزن، چون این امر در وجوب هم زیاد استعمال شده. شما دوباره روایاتو بخونید چقدر در روایات امر وجوبی داریم. معنی الاستعمال علاوه الاستعمال و این کسرفی، ولو استعمال زیاد است در ند با استعمال امر، الا انه کان مع القرینه المصحوبه، الا این که همراه با قرینه است که مصاحب همراه هست با اون ندب، یعنی شما این ندب از قرینه فهمیده اید نه از اون صیغه امر. خب ندب به این نحو بفهمیم این سبب نمیشه مجاز مشهور بشه، حتی سبب نمیشه مجاز راجح بشه. و کثرت الاستعمال چزالج به این نحو استعمال بشه در معنای چزاله چنی و همراه با قرینه، لا یوجب سیرورت و مشهورم فی، این سبب نمیشه که این امر مشهور در ندب بشه، به شکل مجاز مشهور در بیاد، که مجاز مشهور در بیاد لیورجه تا این ندب ترجیح داده بشه وقتی بدون قرینه است، او یتوقف یا مجمل بشه ما توقف کنیم علل خلاف المجاز المشهور، اون اختلافی که در مجاز مشهور است، اگر یه لفظی در حد مجاز مشهور یعنی یه معنایی شد آیا بدون قرینه متوقف میشیم یا بر مجاز مشهور حمل میکنیم، اون اختلاف است، اما کاری به اون نداریم. این امر در ندب به حد مجاز مشهور نرسیده، صرف کثرت الاستعماله، اما شما کیفیت کثرت الاستعمال رو به ما نگفتید، شاید کیفیت کثرت الاستعمال مل قرینه بوده، مل قرینه المصحوبه بوده. روشنه؟ از اینجا به بعد دلیل نقد نقضی میکنه، میگه ببینید شما اصالت العموم رو چجور معنا میکنید؟ میدید هر کجا شک کنیم یه چیزی تخصیص زاید خورده یا نه، اصالتون عموم. با اینجا شما خودتون به ما یاد دادید ما من آم من الا وقت خصوصا هر آمی تخصیص خورده. خب پس هر آمی تخصیص خورده، این کسرت الاستعمال آم در خصوص نیست؟ پس چرا اصالت العموم رو کنار نذاشته اید؟ اگر شما صرف کسرت الاستعمال رو مجوز این بدانید که ما نباید به اصالت الحقیقه مراجعه کنیم، اصالت الحقیقه باید به اصالت العموم هم نباید مراجعه کنیم، چون چجور بگید در مجاز زیاد معنا شده، در تمام عامه ها هم تخصیص خورده، که بس شما به چه مجوزی به اصالت العموم تمسک میکنید؟ معلومه چجور در اصالت تخصیص با قرینه بوده، معنای مجازی هم با قرینه بوده. کیفه چجور شما این حرف رو میزنید؟ وقت کسر استعمال العام فی الخاص، استعمال عام در خاص زیاده. این استعمال العام فی الخاص یعنی چه؟ این یک نظریه است، اینجا زیرش خط بزنید، در عام و خاص بررسی میکنیم. تخصیص معناش چی هست؟ تخصیص تصرف در مراد جدی از عمومه. میخوایم بگیم مراد متکلم از این عموم عام نبوده، مراد جدی، درسته ظاهرش عامه، یعنی گفته اکرم العلماء العلماء عامون، اما استعمال شده در ما عدا الفساق، مراد جدیش از علماء ما عدا الفساقه، اینو میگن استعمال العام فی الخاص. پس چون تخصیص استعمال العام فی الخاصه، از یه طرف هم شما میگید همه عامه ها خاص شدن، خب پس کسرت الاستعمال فی الخاص داریم، چجور شما اصالت العموم بازم مراجعه میکنید؟ حتی قیل ما من آم من الله وقت خصه ولم ینسلم بهی، با این قیله لم ینسلم، ینسلم یعنی چه؟ از بین نرفته، نابود نشده، با این استعمال العام فی الخاص ظهوره فی العام، ظهور عام در عموم از بین نرفته، در این حال شما به اصالت العموم مراجعه میکنید. بل یهمل علی، ظهورش اصلا نرفته، هیچی، حمل بر عام میشه. مالم تکم قرینتن بالخصوص الا ارادت خصوص، مادامی که قرینه خاصی به این که اراده خاص از این عام شده گریده ای اقامه نچرده ایر، ما بازم به عام تمسک میکنیم. اینجا هم به شرح زن، این یک مثال نقضیست بر این که کسرت الاستعمال همیشه معناش مبهم کردن نیست، معناش مجمل کردن نیست، معناش نیست که از اون معنای حقیقی ما صرف نظر کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.